خوشحالم فرصتی پیش اومده صحبت بکنم درباره اختلال روانی به نام اختلال شخصیت منفعل پرخاشگر یا پسیو اگریسیو دیس اوردر. قبل از اینکه من به جزئیاتی درباره این اختلال بپردازم، لازم هست یک توضیحات کلی در مورد حس پرخاشگری در انسان رو مطرح بکنم. پرخاشگری یک جزء غرایز انسان هست، یعنی واقعا نمیشه فردی رو پیدا کرد که در طی عمرش به هر حال این تجربه رو نداشته باشه که در اثر خشم، ترس، افسردگی و رویدادهای مختلف دست به عملی پرخاشگرانه نزنه. اما نکته که قابل توجه هست اینه که پرخاشگری معمولا به دو صورت مشاهده میشه. یکی پرخاشگری آشکار هست که فرد وقتی خشمگین هست ممکنه داد بزنه یا حتی حمله بکنه و آسیب بزنه به دیگران، یعنی اینکه این حس رو در درون خودش سرکوب نمیکنه و آشکار اون رو بیان میکنه. و شکل دیگی از ابراز پرخاشگری این هست که فرد خشم رو ابراز نمیکنه، اون حس ناراحتی و ناکامی خودش رو ابراز نمیکنه و بعداً در طی فرایندی که در ذهن خودش انجام میده میگه که خب الان من نتونستم یا نمیخوام چیزی بهت بگم ولی بعداً حساب کارتو دارم. دقت کردین دوستان چی میگم؟ یعنی افرادی که حالا اینجا من میخوام به شخصیت پسیو اگریسیو یا منفعل پرخاشگر اشاره کنم. این افراد خشم خودشون، نارضایتی خودشون رو بیان نمی کنند. حتی ممکنه شما اینا رو ناراحت بکنید یا به هر حال موجب رنجششون هم اگر بشید لبخندی به شما بزنه و بگه اصلا ابراز ناراحتی نکنه، ولی در ذهن خودش، در درون خودش میگه که سر فرصت جبران میکنم و انتقامی سخت رو از شما خواهد گرفت، اونم بدون اینکه بفهمید که مثلا چی شد و از کجا ضربه خوردید. پس ما در میابیم که در اختلال شخصیت منفعل پرخاشگر ما با افرادی رو مواجه هستیم که شیوه بیان نارضایتی و خشم و ترس و احساسات ناخوشایندشون آشکارا نیست و ظاهری آرام، خیلی وقتها ظاهری آرام دارن، در تعامل با دیگران خوش برخورد هستن، آدم های صبور و موجهی به نظر میرسند، ولی ما در عمل وقتی که با اینها سر و کار پیدا میکنیم میبینیم که رفتارهایی که از اینها سر میزنه کاملا در تضاد هست با اونشی که در ظاهر از رفتار و منش این افراد میشه فهمید. برای مثال این افراد مدام در حال نق زدن هستند، همیشه در حال شکایت کردن هستن، از خصوصا نسبت به افرادی که بالا دستشون هستند، نسبت به شخصیت‌های مقتدری که در لایه‌های بالاتری هستند از نظر اجتماعی یا تو اون سازمان اداره یا مجموعه‌ای که کار می‌کنن. و جالب این افراد پشت سر دیگران نق می‌زنن، یعنی رو در رو قرار می‌گیرن، مطیع به نظر می‌رسن و خیلی هم احترام می‌ذارن، ولی هر کاری رو زیرابی انجام میدن تا به اون فرد، به اون سازمان و به اون مجموعه ضربه بزنند. به عبارت دیگر، همونطور که ابتدا هم گفتم، ابراز خشم اینها آشکار نیست، از طرق مختلف تلاش میکنند که به فردی که باعث نارضایتی اونها شده ضربه بزنند و بهش آسیب بزنند. این افراد برای اینکه کارها رو به اینها محول نکنند، چون اینها معمولا از زیر کار در میرند، تمایلی به انجام دادن وظایف خودشون ندارند، پیوسته کارها رو به تعویق میاندازند، مدام بهانه میارند. برای مثال شما وقتی کاری رو فرض کنید که شما رئیس یک شرکت هستید، کاری رو به یک پسیو اگریسیو میدید، میگه چشم قربان من اینو انجام میدم، مشکلی نداره، ولی در ذهن خودش میگه تو میخوای از من سوء استفاده بکنی. اینجا پرانتز باز کنم، این افراد همیشه به خاطر تجربیات تلخی که در دوران کودکی داشتن، به خاطر اینکه مورد آزار و اذیت والدین، خصوصا والدین سختگیر قرار گرفتن، این حس رو دارن که انگار همه دنبال اینن که از اینها سوء استفاده بکنن و انگار همه دنبال اینن که باعث زجر و آزار اینها بشن. حالا فرض کنید که شما رئیس یک شرکت هستید و از یک پسیو اگریسیو میخواین کاری رو انجام بده، میگه چشم قربان من این رو بلافاصله آماده میکنم، ولی در ذهن خودش همزمان میگه که کاری برات آماده کنم که کیف کنی، و اینقدر اینو به تعویق میاندازه، اینقدر یا کار رو اینقدر ضعیف انجام میده که شما بیزار میشید و دیگه کاری رو به اون محول نمیکنید. این افراد خیلی با طعنه صحبت میکنن، دیگران رو به مسخره میگیرن، حسادتشون زیاد هست و موفقیت‌های دیگران رو سعی می‌کنند دست کم بگیرند، و طبیعتاً وقتی کسی که اینجور منشی داره، اینجور خصوصیاتی داره، در زندگی مشترک هم خیلی دچار مشکل میشه و همسران این افراد هم خب طبیعیه که خیلی رنج می‌برن از دست اینها. برای مثال اینها وقتی که ازشون کاری خواسته بشه تو خونه انجام بدن نه نمیگن، میگن چشم. مثلا میگه که شما باید بچه ها رو بیاید دنبال بچه ها و فرزن اینا رو ببری خونه، میگه باش، ولی اینقدر کار رو دیر انجام میده که شما میگید لازم نکرده، من خودم انجام میدم. و این دقیقا چیزیه که یک فرد منفعل پرخاشگر دوست داره. برای اینها تحسین کردن، حس اعتماد به نفس در شریک زندگی ایجاد کردن و تشویق کردن دیگران سختترین کار هست. برای مثال شما ممکنه بهترین لباستون رو بپوشید و سعی کنید که به هر حال برای همسر جذاب به نظر برسید. اون فرد میگه که ببینید رفتارش دوگانه هست، به این نکته توجه داشته باشید. یعنی آشکارا اون خشم و ناراحتی و تحقیر خودش رو بیان نمیکنه، به صورت صحبت‌های گیج، گمراه کننده و صحبت‌های در حقیقت گنگ. مثلا میگه لباس چقدر قشنگه، دقیقا اون چاقی تو پنهان کرده و خیلی جالبه، بعد یه پوزخند میزنه و شما در اینجا نمیدونید واقعا به این فرد چی بگید. از یک طرف شما رو تحسین کرده، از طرف دیگه داره تحقیر میکنه و زخم زبون میزنه. و این در موارد متعدد هست. یا مثلا فرض کنید که غذای خیلی لذیذی رو درست کردید و منتظرید که خوشش بیاد، میگه غذات خیلی خوب بود ولی تو داری کاری میکنی که من 2-3 سال دیگه از چاقی نتونم راه برم. و این رفتار رو اینها به دو صورت هست، یا آگاهانه انجام میدن یا ناآگاهانه. و همونطور که گفتم این الگویی هست که اینها از کودکی یاد گرفتند و متاسفانه مکانیسم لذت اینها در رنج دیگران هست خیلی جاها. و حالا این نکته هم باید توجه داشت که میزان این حالت بدرفتاری، به تعویق انداختن، حسادت کردن، نق زدن، پنهانی دنبال ضربه زدن به دیگران بودن، میزانش هم فرق میکنه و ممکنه که این افراد در رابطه با انسانهای خاصی این کنش ها رو نشون بدن و نسبت به بعضی ها این رفتارها رو نشون ندن. بیشتر اوقات متاسفانه این رفتارهای پرخاشگرانه متوجه همسر، فرزندان، همکاران هست. و جالبه که نقاب دارن این افراد، یعنی تشخیص اینها کار آسونی نیست. نقاب اینها تو برخوردهای اول خصوصا خوش برخورد بودن، مؤدب بودن، سر به زیر بودن هست. شاید شما توی اداری با این افراد رو با این افراد سر کار داشتید که رجوع کردید، طرف برخوردش خوب بوده، پیش خودتون گفتین خب چقدر عالی، این الان کارم انجام میده. بعد ببینید که یه امضا میخواد بکنه، 1 ساعت 2 ساعت شما رو معطل نگه میداره، نیم ساعت با موبایلش صحبت میکنه، نمیدونم کلی وقت رو صرف رفتن بیرون میکنه، اصلا نمیدونی کجا رفت، چی کار داره میکنه. بعد بهش میگید که آقا کار من انجام بده، ناراحتم میشه ولی باز شاید یه پوزخند لبخند بزنه بگه چشم، نگران نباش. و ممکنه بارها شما برید و کارتون رو به تعویق بیاندازید. متاسفانه در جامعه امروز ما از این افراد، از این نمونه افراد ما کم نداریم که آشکارا برخورد خوب هست، نرمهای جامعه رعایت میکنن ولی در عمل میبینید که کارشکنی میکنن. یا طرف میبینی اصلا به پیشرفت شما یا رشد و ارتقای شما هیچ ربطی بهش نداره ولی ناراحت هست. در اطرافیان هم شاید این حس رو ببینید. اینها سعی میکنن که در کلام زیاد حالا توی رفتار نشون ندن، ولی خب اگر دقت بکنید به رفتارهای حرکات جسمی، حرکات بدنیشون و پوزیشنهاشون، لحن صحبت کردنشون میشه تشخیص داد. هر چقدر هم سعی داشته باشن این رفتارها رو پنهان بکنن، باز هم میشه تشخیص داد که تا چه حد از موفقیت دیگران، از پیشرفت دیگران، از شاد بودن دیگران در رنج و عذاب هستند. در کنار اینها همسران این افراد به خاطر رفتار دوگانه‌ای که اینها دارند دچار ابهام میشن. واقعا مثلا وقتی همسر یه فردی که پسیو اگریسیو هست میتونه بارها بهش بگی آخه من نمیفهمم تو چه جور آدمی هستی، تو مهربونی، سنگدلی، خوش اخلاقی، بد اخلاقی. چون افراد پسیو اگریسیو گفتم یه بخشش پسیو هست که حالت انفعال داره. انفعال میتونه مثلا خیلی وقتها با آرام بودن، با خون سرد بودن خودش نشون بده. به این جنبه‌ای که اگریسیو هست، اون اگریسیو هم به صورت طعنه و تحقیر و امثال اینا خودش رو نشون میده. این افراد تو زندگی مشترک زیاد قهر میکنند، بدگویی میکنند، انرژی مثبت نمیدن و وقتی هم که به اینا حمله میشه یک جوابایی میدن که واقعا نمیفهمی آیا طرف پشیمون هست از کارش یا نه. مثلا میگه تو همیشه داری دیر میای، بعد میگی که با من فقط یه بار دیر اومدم. میگه خیلی خوب، خوبه حالا. حالا این خوبه حالا برای شما سوال، بالاخره منظورش چیه؟ یعنی که حق با شما هست یا با شما نیست؟ اینها غرور کاذبی دارند و همین غرورشونه که باعث میشه که میل داشته باشن به افرادی که با اونها سر کار دارن، خصوصا همسر یا همکاران، نوعی تسلط بر اونها داشته باشن. و این تسلط ناشی از قدرتشون نیست، این ناشی از ضعفشون هست. برای مثال وقتی یک انسان نرمال وقتی به یک محیط ناشناخته وارد میشه، خب طبیعی است به خاطر ترسی که از یک محیط ناشناخته داره سعی میکنه به چیزها تسلط پیدا بکنه، محیط خودش رو تحت کنترلش در بیاره تا از خطر نجات پیدا بکنه. این شرایط همیشه برای افرادی که پسیو اگریسیو هستن وجود داره، یعنی همیشه احساس ناامنی و نگرانی دارن، عقده حقارت دارن، سلف استیمشون بالا نیست، خودشون رو قوی نمیدونن، خودشون رو خواستنی نمیدونن و دیگران رو منبع خشم میدونن. خب وقتی کسی اینطوری هست، تو ذهن خودش میگه خیلی خوب، حالا قبل از اینکه تو بخوای من اذیت بکنی، قبل از اینکه تو بخوای به من ضربه بزنی، من حالتو میگیرم. ولی از اونجایی که آدم ترسویی هستم، اینا چیزایی که تو ذهن این افراد هست و به عمل در میارن، از اونجایی که ترسو هستم و جرأت این که رفتارامو بخوام پاسخگوش باشم، این جرأت رو ندارم، من میام از تو بدگویی میکنم، من میام تو رو تخریب میکنم و هر روش پنهانی رو به کار میبرم که به تو ضربه بزنم. چیز دیگی که در ناخودآگاه این افراد هست اینه که در ناخودآگاه خودشون این گفتمان درونی رو دارن که من محبت ندیدم پس محبت نمیکنم، من توی فشار و سختی بودم پس دلیل نداره که شماها لذت ببرید و فلان بشید، من بارها تحقیر شدم پس شما هم باید تحقیر بشید. گفتم این مکانیسم رفتار و اندیشه خیلی وقتا خودآگاه نیست، یعنی افراد خیلی از اینها اصلا فکر میکنن آدمای نرمالی هستن، مشکلی ندارن، دیگران هم که مشکل دارن و باید به ساز اینها برقصن و هیچ آگاهی ندارن از اینکه این رفتارشون چقدر باعث ناراحتی و آشفتگی دیگران میشه و میتونه یک ضربه جبران ناپذیر باشه برای کسی که با اینها زندگی میکنه، فرزندان اینها و افرادی که با اینها سر و کار دارند. حالا بحث، پس ما میبینیم که خلاصه بخوام بگم، این افراد خشم خودشون رو معمولا آشکار ابراز نمی کنند به خاطر اون ترس و نگرانی که دارند. اینها سعی میکنند به دیگران وابسته نشند و افراد رو تحت کنترل خودشون قرار بدن، از وابسته شدن ترس دارند چون حس ناامنی دارند و فکر میکنند به کسی وابسته بشن ممکنه رها بشن، ممکنه تحقیر بشن و در حقیقت همیشه سعی میکنند که اون وضعیت کودکی که داشتند و پدر مادر پرخاشگر اینها رو اذیت کردن، اینها همه رو به چشم اون پدر مادر، همه که نه، افرادی که سر و کار دارن به چشم پدر مادر میبینن، همون پدر مادر خودشون میبینن که قصد تحقیر و آزار رسوندن به اونها رو دارن و اینها در حقیقت در یک مکانیسم دفاعی یا پروجکشن سعی میکنن که میدان رو خودشون کنترل بکنن، از انواع روش ها استفاده میکنن که خشم رو زودتر اونها در حقیقت ابراز بکنن و ضربه بزنن. یعنی در نوعی دنیای پارانویایی زندگی میکنند و با سوء ظن، با نگرانی، با خشم، با افسردگی به اطراف نگاه میکنند. به این خاطر شما اینها رو آروم نمیبینید، آدم های غمگین و میشه گفت که مدام در حال نق زدن ولی با توان بالا در پنهان کردن احساساتشون. حتی اگر زیرک هم باشید خیلی وقت نمیشه اینها رو تشخیص داد. بسیار صمیمی با فردی که ناراحتشون کرده یا با فردی که نسبت به اون حسادت دارن، بسیار صمیمی میرن جلو، لبخند میزنن و ناگهان به صورت ناآشکار بدون به جای گذاشتن رد پایی چنان زیر پای فرد خالی میکنن که فرد رو به نابودی میکشونن. حالا با این افراد چه کار باید کرد؟ چطور با اینها باید رفتار بکنیم؟ اگر شما با فرد پسیو اگریسیو سر و کار دارید، یکی از مهمترین اقدامات اینه که احساس خودتون رو نسبت به رفتارهای ناخوشایند اینها به صورت دقیق و روشن بیان بکنید. برای مثال اگر عمدن، برای مثال اگر یه پسیو اگریسیو نامزد شما هست و داره کارشکنی میکنه یا بدقولی میکنه، مثلا قراره با هم برید سینما، چندین باری که همش داره دیر میاد، سعی نکنید رفتار این فرد رو تحمل بکنید، توجیه بکنید، ولی بیش از حد هم ناراحت و عصبانی نشید. بهترین چیز اینه که دقیقاً براش توضیح بدید و بهش بگید که شما با عدد و رقم و خیلی دقیق، شما 3 بار هست که داری بدقولی میکنی و نمیای و دفعه بعد اگر این کاری کردی مطمئن باش دیگه من با تو قراری نمیذارم. و این افراد همونطور گفتم زرنگ هستن در توجیه بدقولی هاشون، کارشکنی هاشون، لجبازی هاشون. اینم بگم که بسیار بسیار لجباز هستن، لجوج هستن، خیلی قهر میکنن. اینا در توجیهش انواع دلایل رو میارن و حواستون باشه که فریب اینها رو نخورید و بهش بگید که من دلایلتو شنیدم، درک هم میکنم، ولی این برای من معقول نیست که شما به خاطر تمام این مشکلات بخوای اینجوری بکنید و واقعا هم به اصلی که اصولی که براش میذارید پایبند باشید. نکته مهم دیگه اینه که در رفتار با اینها محدودیت ها رو دقیقا براش مشخص بکنید و براش توضیح بدید که چه رفتارهایی شما رو عصبانی میکنه و سعی کنید کلیگویی نکنید. یعنی وقتی که فرزند لجبازی کرد نگید که تو همیشه لجباز هستی تو و صد و ده ها مورد دیگر رو بیارید. بسیار دقیق به یک مسئله اشاره بکنید و هم روی یک موضوع متمرکز بشید تا فرد بهتر بفهم نقطه ضعف خودش رو و آگاه تر بشه. و مسئله بعدی اینه که سعی کنید که اطلاعات بیشتری در مورد اون فرد، در مورد بکراند زندگیش اینها به دست بیارید، رابطهش با پدرش، مادرش، تا یک همدلی بیشتری داشته باشید و در یک فرصت مناسب بتونید به هر حال از خودتون یا دوستانی که نفوذی دارن روی این فرد اونها رو در حقیقت بتونید هدایت بکنید به اینکه با یک مشاوره صحبت بکنن و بتونن بیان بکنن مثل بحث خودشون. سعی کنید که پرخاشگر مثل اونها نباشید، چون پرخاشگر هرچه شما پرخاشگر بشید اونها بدتر میشن. یعنی با زبان جدی صحبت کنید ولی از ابراز هیجان بیش از حد و دعواهای آنچنانی بپرهیزید که این افراد این حس نگرانی و خشم رو در افراد بیشتر و بیشتر میکنه. هرچند در اون لحظه فرد ممکنه که اشتباه خودش رو بپذیره، شاخ گلی هدیه بده، جشنی بگیره و در ظاهر همه چیز رو از دل شما در بیاره، ولی یهو میبینید 2 هفته بعد که سفر رفتین شروع کنه به این که تو چرا مثلا اون رفتار با من کردی، توی شادترین لحظه شما رو با رفتار کج رفتاریش، بدخلقیش، ترش رو بودنش طوری حال شما رو بد بکنه که اصلا از اون مهمونی و اینها بیزار بشید. چون میدونید که اینها فراموش نمی کنن چیزها رو ولی در فرصت مناسب دست به عمل می زنن و میشه گفت که خیلی از اینها از پشت خنجر می زنن. ریشه رفتار پسیو اگریسیو به دوران کودکیشون برمی گرده. کودکی که دوست داشته مهارتهای خودش رو نشون بده. کودکی که دوست داشته بازیگوش باشه به خاطر شرایط سنیش، هیجان خودش رو نشون بده، آرزوهاش رو نشون بده و یهو پدر یا مادر سرکوبش کردن، گفتن بچه بشین سر جات، این کارت خیلی زشته، تو نباید اینجور باشی. یا بچه‌ای که فرض کنید چیزی رو خواسته بهش ندادن، گریه کرده، زدن تو گوشش یا تحقیرش کردن، این بچه یاد گرفته که خشم خودش رو کنترل بکنه. کنترل که نمیشه، خشم خودش رو پنهان بکنه. و تصور کنید که در اون سنی که همه چیز در ناخودآگاه حک میشه، اگر این کنترل کردن ها، این فرو بردن خشم بارها و بارها تکرار بشه، این فرد وقتی بزرگ بشه همین خشم سرکوب شده خودش رو میاد و بر علیه دیگران به کار میگیره. و از اونجایی که فردی ترسو هست و جرأت رفتار آشکار نداره، با مکانیسم هایی که گفتم این بلا رو سرشون، سر اطرافیان خودش در میاره. حالا چگونه باید درمان کرد؟ در این رابطه درمان دارویی جواب چندانی نمیده، مگر برای کنترل کردن احساسات افسردگی. چون میدونید وقتی ابراز خشم در فرد به جایی نرسه یا احساس کنه که با ابراز خشم و بدرفتاری نمیتونه به اهدافش برسه، دچار افسردگی میشه و استراب. یعنی خشم و افسردگی و استراب سزل یک مثلث هستند. درمان دارویی برای این مسئله هست و در کنار این بهترین درمان، درمان‌های شناختی CBT هست، درمان‌های ترانزکشنال انالیسیس هست که تلاش میشه که اون پرسنالیتی فرد رو ما ببینیم چه الگویی گرفته، الگوی چایلد داره، الگوی پرنت داره و سعی بکنیم حالا مثلا به صورت بزرگ سال رفتار بکنیم. در روانشناسی CBT تلاش میشه که اولا فرد به یک خودآگاهی دست پیدا بکنه. یعنی اینکه اولا فرد کم کم بفهمه داره اشتباه میکنه، داره به دیگران آسیب میزنه. چون گفته شد که این افراد خیلی وقتها ناآگاهانه دست به این کارها میزنند و در مواردی، حالا به جز اونایی که خیلی اختلالشون شدید هست، در مواردی آگاه نیستن که چه ضربی رو دارن به اطرافیان خودشون با این کار میزنن. خب ما اول اورنسی آگاهیشون رو باید بالا ببریم. مسئله بعدی اینه که مهارت هایی باشون کار بکنیم. تکنیک هایی هست، تکنیک های آرامسازی، تکنیک های کنترل خشم، که این فرد بتونه وقتی که دچار خشم شد و بلافاصله رفت توی اون مکانیزمی که بسیار هم حرفه‌ای هست و بخواد زیرابی موذیانه انتقام بگیره، در اونجا خودش رو کنترل کنه و به خودش بگه ایست، این خشم یه خشم غیر منطقی هست و باید کنترل بشه. مسئله بعدی اینه که این افراد جرأت آموزی و مهارت ارتباطی داده بشه، چون اینها ناتوان هستن از بیان خشم، اینها احساس ترس درونی دارن، اینها مهارتی رو ندارن که به همسرشون بگن که من دیروز از کارت ناراحت شدم، تو نباید این کار رو میکردی. و چون این توان رو ندارن، یه خشمی در اونها ایجاد میشه و یه جور دیگه غیر مستقیم از فرد انتقام میگیرن و مهارت جرأت آموزی به اینها کمک میکنه. و یکی از ریشی ترین کارها به نظر من یک بحث سایکنالیسیس و یک فرایند درمانی عمیق توی کار کردن توی ناخودآگاه این افراد هست که روی کودکی این افراد کار بشه و به نوعی رابطه اینها با والدینشون بازسازی بشه در ناخودآگاهشون. این با استفاده از هیپنوتیزم ممکن هست. معتقدم درمان های گشتالت خیلی کمک میکنه، یعنی ما با استفاده از تکنیک صندلی خالی فرد رو با والدین خودش در حقیقت به صورت برنامه با استفاده از این تکنیک مواجه بکنیم، فرد خشم خودش رو نسبت به والدین ابراز بکنه. و میدونید در این تکنیک والدین به صورت واقعی جلوی فرد قرار نمیگیرن معمولا. ما از فرد میخوایم که تصور روی یک صندلی بشینه و تصور کنه در صندلی مقابل یکی از والدینش نشستن و در اونجا یک گفتگویی رو با والدین خودش انجام بده. یعنی از فرد میخوایم هر چی که هر حس عاطفی که داره نسبت به اینها بیان میکنه و معتقدیم که در اینو بیان کردن فرد به نوعی احساس آرامش میرسه و اون چرخه ناتمام یا سایکلی که کامل نشده کامل میشه و تنش به شدت کاهش پیدا میکنه. به هر حال این افراد باید بدونن که رفتارشون رفتار درستی نیست، عاقلانه نیست و حاصل تجربیات تلخ و ناخوشایندی هست که در دوران کودکی به خاطر والدین سختگیر کمالگرا داشتن و مثلا قابل حل هست. اینها باید والدین خودشون رو ببخشن، اینها باید کودک درونشون با کودک درونشون ارتباط برقرار بکنن و به نوعی reconstruct identity یعنی هویت خودشون رو بازسازی بکنن. یک روندی هست که طول میکشه و دوستان مشاور ما هم مشکلات زیادی با اینها دارند، خصوصا در مراحل ابتدایی، چون افراد سعی میکنن که مشاورین رو تحت تاثیر قرار بدن، منحرف بکنن و از همون مکانیسم ایجاد وابستگی یا ایجاد قدرت استفاده بکنن و اگر روان مشاوره بخواد اینها رو به چالش بگیره، خشم خودشون رو ابراز بکنن با لجبازی، با نیومدن سر جلسات مشاوره و این چیزها، و تمامی اینها باید خیلی هوشمندانه هدایت بشه تا اون نقطه اینتویشن، اون حسی که به فرد دست میده و به ناگاه میبینه که یک آینه جلوش قرار داده میشه و چهره زشت این انفعال و خشونت تو هم با اون وقتی به این فرد نشون داده میشه دچار آرامش میشه و بهبود حاصل میشه، هرچند فرایندی طولانی هست. یه نکته مهم هم این برای این هست برای دوستانی که حالا قصد ازدواج دارن، اینی که نهایت دقت رو داشته باشند. اگر فردی که باهاش سر و کار دارن همش نق میزنه، بدقولی میکنه، کارا رو به موقع انجام نمیده، طلبکار هست، زبونش به تعریف باز نمیشه، انتقاد میکنه، یهو ناپدید میشه، باز با دست گل میاد، امثال اینها، خیلی خیلی مواظب باشن، چون اینها میتونن زندگی شما رو دچار طوفان بکنن و آسیب سنگینی به شما بزنن به خاطر اینکه در رفتار با اونها شما دچار ابهام و گمراهی و گیجی خواهید بود و این حرف رو خواهید زد که واقعا نمیدونم با کی زندگی میکنم، نمیتونم بگم بده، نمیتونم بگم خوبه، نمیتونم بگم بد اخلاق نخوشه، و این حالت ابهام خودش بدترین چیز است. هر حال امیدوارم که تونسته باشم این خصوصیات رو و این پرسنالیتی، این دیسوردر رو که برای خود فرد و دیگران بسیار رنج‌آور هست و اینها رو با آدمای لجوج و ناخوشایندی تبدیل می‌کنه گفته باشم. سپاسگزارم از شما.